مگر امشب با یاد تو روشم من خندم روی خش بودنم رو بندم غم میرم اگر بینی عزیز تو غم میرم خورسندم اگر خواهی.
خب دوستان عزیز آهنگ شنیدین، انشالله که خوشتان آمده باشه و در این لحظه همراه میشیم با همکاران تهیه کننده ایمان، همکاران ما در برنامه زنده کاف صبح و روی موج جوانی. اول از همه با آقای حسینی شروع میکنیم که تهیه کننده برنامه کاف صبح هستند. این برنامه هر روز صبح از شنبه تا چهارشنبه تقدیم حضور شما میشه. بشنویم که موضوع برنامه ایشان در هفته پیش رو چی انتخاب شده.
با عرض سلام و آرزوی جمعه خوب برای شما و شنوندگان محترم برنامه شما و رادیو، در ارتباط با موضوع هفته آینده برنامه کاف صبح مجله صبحگاهی رادیو دری خدمت شما عزیزان عرض کنم که با موضوع امید و امیدواری همراه شما عزیزان هستم. انشالله که همیشه زندگیتان همراه با امیدواری باشه. در روزهای مختلف سوالات مختلف مطرح میشه و شما عزیزان انشالله پاسخ میگین، مشارکت میداشته باشین. شنبه عزیز میگین که امید چقدر به شما نیرو و حرکت میده. یک شنبه سوال مویی خواهد بود که تکیگاه ها و امیدهای زندگی شما عزیزان چه کسانی یا چه چیزهایی هستند. روز دوشنبه عزیز میگیم که شما عزیزان چقدر آدم امیدواری هستین. و روز سه‌شنبه سوال برنامه کافه صبحی است که چی کسانی باید جامعه را امیدوار کنند و این وظیفه را دارند. و نهایتاً روز چهارشنبه سوال برنامه ای است که راهکار شما عزیزان برای این که ناامید نباشین چی هست. منتظر حضور گرم شما عزیزان هستیم. تا فردا کافه دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
تشکر میکنیم از آقای عارف حسینی تهیه کننده برنامه کافه صبح و همراه میشیم با آقای موحد تهیه کننده برنامه روی موج جوانی. بشنویم که موضوع برنامه ایشان چی هست.
به نام خدای خوب و مهربان، سلام با شما همکاری محترم و شنونده های خوب برنامه شما و رادیو. با توجه به چند مناسبتی که در هفته پیش رو داریم، موضوع برنامه را کار امروز آسایش فردا انتخاب کردیم. روز شنبه محور بحث ما هنر کسب و کار، ای که زیبایی سازی کار امروز برای آسایش فردا چی هست. روز یک شنبه بیکاری موقت. روز دوشنبه کار عاشقی، آسایش در خدمت، یعنی تاکید بر پرستاری و جوانب این حرفه بسیار پرکار و خوب. روز سه شنبه کار درونی، ساختن آرامش ذهنی با مرکزیت جوانها. و روز چهارشنبه که آخرین روز پرداختن به این موضوع هست، کار جمعی را در نظر گرفتیم، از همبستگی تا کار آفرینی منطقوی. خداوند یار و نگهدارتان.
موضوع برنامه آقای موحد رم شنیدیم. دوستان عزیز، امیدواریم که با پیامک‌های گرمتان و با صدای پرمهرتان همکاران ما را در این برنامه‌ها همراهی کنید. خب دوستان عزیز، نوبت رسیده به معرفی یکی دیگر از برنامه‌های رادیو دری. اما قبل از او خدمت شما دوستان عزیز بگویم که از تاریخ 4 ماه عقرب تغییر فرکانس رادیو دری را داریم. برنامه صبحگاهی و نیمروزی روی موج کوتاه ردیف 25 متر، ردیف 25 متر برابر با 11740 کیلوهرتز قابل شنیدن است و همچنین برنامه صبحگاهی، نیمروزی و شامگاهی رادیو دری از طریق امواج متوسط ردیف 1098 و 720 کیلوهرتز قابل شنیدن است. اما موج اف ام ما همراهان عزیز در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک میتونن صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنن. همچنین مخاطبین عزیز ما در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف شهر هرات 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام میتونن با کیفیت عالی دریافت کنن. خب نوبت رسید به معرفی برنامه امروز، پندهای حکیمانه. تهیه کننده این برنامه آقای امید صفایی نیا هستند. با ایشان همراه میشیم. آقای صفایی نیا به طور کامل زمان پخش، مدت و عوامل این برنامه رو بر ما معرفی کردن و همچنین گفتن که در این برنامه چه مطالب و چه موضوعاتی را روی دست دارن. با ایشان همراه میشیم، اما در ابتدا آرم برنامه را به عنوان معرفی تقدیمتان میکنیم و قسمت هایی از برنامه را به صورت میکس با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما می دهد. کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای حکیمانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و علاقمندان به برنامه‌های معرفی رادیو دری. بنده امید صفایی نیا هستم، تهیه کننده و نویسنده برنامه پندهای حکیمانه. این برنامه حوالی ساعت 5:10 دقیقه بعد از ظهر روزهای جمعه به مدت 15 دقیقه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. گویندگی این برنامه بر عهده جناب آقای علی عطایی هست و صدا برداری این برنامه رو هم آقای سعید موسوی انجام میدن.
امام علی علیه السلام در کلام گوهربار 79 نهج البلاغه میفرماید: سخنان حکمت آمیز را از هر کس باید پذیرفت، حتی اگر گوینده آن منافق باشد. سپس حکمت را فرا بگیر، حتی اگر بیان کننده آن منافق باشد. برای این است که حکمت در دل منافق جایی ندارد. اگر منافقی پای درس حکیمی نشست و حکمت آموخت، آن حکمت اتفاق صحبت‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین فاتحی را می‌شنویم.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 79 نهج البلاغه شریف امیرالمومنین علیه السلام: از منافق ناآرامه آرام نمیگیره که این حکمت از سینه‌اش خارج میشه و تسکن الی صواحبها، وقت میرسه به سینه صاحب.
پندهای حکیمانه، تأملی بر خطبه‌های گوهربار نهج البلاغه، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
اگر روی طلب داینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشوی، مبارد جان برفشانی.
این برنامه با هدف آشنایی بهتر با حکمتها و پندهای پرمغز و بیبدیل نهج البلاغه امیر مومنان علی علیه السلام تهیه و پخش میشه. در این برنامه از صحبت‌های حجت الاسلام فاتحی، پژوهشگر علوم اسلامی، بهره‌مند میشیم. امیدوارم همه ما بتوانیم با الگو قرار دادن سیره و روش ائمه اطهار در مسیر کمال و معرفت قدم برداریم. آرزو دارم این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. منتظر انتقادات و پیشنهادات شما برای بهبود کیفیت برنامه هستیم. از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از آقای امید صفایی نیا همکار خوب ما در رادیو دری و تشکر ویژه از شما دوستان که امروز ما را همراهی کردین در برنامه خودتان شما و رادیو. تا سلامی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
اگر نهضت برای خدا باشد از شهادت خوف نیست. شهادت ارثی است که از اولیاء ما به ما میرسد. برای اسلام هرچه بدهیم کم دادیم و جانهای ما لایق نیست.
شهادت مرز زمین و آسمان است و شهدا سفیران هماری بیداری.
سفیران روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم و یکی دیگر از برنامه های سفیران روح الله را تقدیمتان میکنیم. ایام عزای سرور و سالار شهیدان حضرت عبدالله حسین علیه السلام را خدمت همه شما دوستان تسلیت عرض میکنیم. دعوت میکنیم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. خب چند برنامه‌ای هست که در ارتباط با شهید غلام حسین دادی با شما دوستان صحبت میکنیم. شهید ایرانی جهاد افغانستان که شما دوستان میدونید که اصلا موضوع برنامه سفیران روح الله همین معرفیه. شهیدان ایرانی جهاد افغانستان هست، کسانی که مرزهایشان مرزهای اعتقادی بوده و در زمان اشغال افغانستان توسط ارتش متجاوز شوروی این دوستان در کنار برادران افغانستانی خودشان به جهاد و مبارزه پرداختند و به شهادت رسیدند. خب در این چند برنامه‌ای که در ارتباط با شهید غلام حسین دادی تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم، اینا رو گفتیم که شهید در روستای شاهرخت از توابع کائنات متولد میشه. دوران کودکی خودش را در همون جا میگذرانه. تحصیلات دوره ابتداییش در همون شاهرخت هست. برای دوره دبیرستان یک سال در مشهد میخوانه و بعد هم میره بیرجند و سالهای پایینی دبیرستان را در بیرجند میخوانه. خیلی زود جذب مبارزه بر علیه رژیم ستمشاهی میشه. در همون دوره سربازی خودش هم اعلامیه های حضرت امام را و نوار های سخنرانی حضرت امام را بین سربازان در پادگان ها پخش میکنه که البته شناسایی هم میشه و بازداشت و زندانی هم میشه در همون دوران. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با سپاه پاسداران میپیونده. در شهر بیرجند هم مسئول تأمین امنیت هست، در مقاطعی مسئول آموزش هست در سپاه بیرجند، در دفاع مقدس حضور پیدا میکنه و البته بخشی جدی از جهاد شهید غلام حسین دادی در کسوت سپاهی در افغانستان میگذره و نهایتا در افغانستان در هماکوی افغانستان به شهادت میرسه. راجع به ویژگی های اخلاقی این شهید بزرگوار هم صحبت هایی را مطرح کردیم، و سیرت شهید، تقید شهید بزرگوار و مسائل اعتقادی، صبوری، صله رحم و خیلی از مسائل دیگه که در زندگی شهید دادی مطرح بوده، اینا را خدمت شما دوستان عرض کردیم. آخرین صحبتی که در برنامه گذشته سفیران روح الله شد، موضوع شهادت شهید غلام حسین دادی بود که چطور به شهادت رسید، که شما این داستان را از زبان جناب آقای علی محمدی، نویسنده کتاب ایثارگر تمام عیار که در مورد شهید دادی هست، شنیدید. اما آقای علی اصغر احسانفر که برادر شهید غلام حسین دادی هست، از روز پایانی شهید دادی، روزی که بنا بوده فرداش به مأموریت اعزام شوه، از این روز گفتنی هایی داره و البته از زمانی که خبر شهادت شهید دادی به خانوادش میرسه. با ما همراه باشید، صحبت های جناب آقای علی اصغر احسانفر را با هم میشنویم.
زمانی که شهید شدن تو تعطیلات تابستون بود، من رفته بودم شهرخت. شهید با 4 تا از همکاراشون، یکی جناب آقای فتح‌آبادی که الان تهران تشریف دارن، فرمانده قرارگاه انصار بیرجن بودن، و شهید ابو ترابی و یکی از همکارای افغانستانیشون و یکی هم دیگه هم از جناب آقای صادقی بود که بچه شهرخت. عصر اومدن شهرخت که روز بعدش برن ماموریت. شب و شهرخت بودن، خونه بابام بودن، همشون بودن، که حتی برق رفت با چراغ توری، خلاص روشنایی کردن. شهید ابو ترابی خیلی شوخ بود، ولی شهید دادی نه، خیلی سرسنگین تر. شهید ابو ترابی خیلی اون شب تا ساعت 11-12 شب، ما دو تا برادر کوچکتر بودیم، خیلی ما رو میخندوند و اینا، و شوخی هم زیاد میکرد. بعد اون شب تو خونه بودیم و صبح شد، صبح هم باز رفتن سر زمینای کشاورزی بابامون و داداشمون، با هم دیگه رفتن و یه تفریح داشتن. و ساعت 2 بعد از ظهر روز بعد با یک لنکروز، تویوتا لنکروز که 2 تا موتور تریل هم پشتش سوار بود، رفتن ماموریت. بابام گفتن خلاصه ما فردا منتظرتون هستیم برای نهار. گفت نه، شما مشکل نهار نباشه، به فکر نهارمون نباشین، ما اگر ماموریتمون تموم شد، شاید از راه مرز دروح و گزیک، میگفتن روستای گزیک اطراف بیرجند هست، از اون سمت بریم بیرجند، و اگر چنانچه اینجوری شد که اومدیم شارخ، یه آبدوخیاری، ماستی، چیزی خواهیم خورد، برای ما خیلی تدارک نبینیم. روز بعد دیگه خبری نشد ازشون، ما گفتیم حتما از اون مسیر رفتن. 2 روز بعد تو خونه بودیم، نهار خوردیم جاتون خالی، بعد بابام خوابیدن توی حیات خونه روستا، یک سایبونایی هست که تو حیات میخوابیدیم، سایه بود. بعد با اون که از خواب پا شد، نیست که بهش الهام شده بود، گفت که غلام حسین رو خواب دیدم که با یکی داره با اسلحه با هم میجنگن. بسار زد رو دستش و گفت 100% یه اتفاقی افتاده درش، که دیگه ما گفتیم حالا خواب بود، چیزی نیست و اینا، بریم دیگه. رفتیم سر زمین کشاورزی همون روز، سر زمین که رفتیم کارمون انجام دادیم، برگشتیم، غروب شد دیگه. غروب که شد اومدیم خونه، تو کوچه خونه اون که رسیدیم، دیدیم مردم جمع هم، همسایه ها در خونه اون جمع هستن. بعد گفتیم چی شده؟ بعد گفتن هیچی، یکی از بچه های سپاه شهرخت اومد جلوی بابامونو گفت که آجا کاری نشده، یه درگیری کوچیکی بوده و غلام حسین مجروح شده، یه حادثه کوچیکی مجروح شدن و رفتن بیرجند، و من خودم با چشمام دیدن که از در پاسگاه رفتن بیرجند، و حالا انشاءالله میریم میبینیمشون. پیکرشون رو دیده بود که آورده بودن در پاسگاه با آمبولانس دوتا شهیدو، و از اونجا منتقل کرده بودن بیرجند. شهید ابو ترابی مثل اینکه سر صحنه بلافاصله به شهادت میرسن. شهید دادی به گفته همرزماشون یه نیم ساعتی زنده بودن هنوز، بعد از نیم ساعت شهید شدن. روی میم که رفتن راننده شهید ابو ترابی بودن و پشت سرش شهید عادی نشسته بودن که پرت میشن روی موتور میفتن پایین که سرشونم حساب شکاف برمیداره پاشونم کلن میشکنه. شهید ابوطالبی که کامل انفجار صورت میگیره و تقریبا متلاشی میشه بدنش. بعد دیگه چی ما با اون سری رفتن بیرجند و اونجا دیگه دیده بودن اقوام همه سیاه‌پوشن و دیگه اومده بودن از بنیاد شهید و سپاه و اینا دیگه خبر شهادتشون رو داده بودن. خیلی ناراحت شدن واقعا به قول ما کمرش شکست دیگه خیلی داغون شد چون پدرم خیلی آدم شوخی بود خیلی آدم شوخ توی محلم به عزیز جون معروفه یعنی تکی کلامش میگفتن عزیز جون به همه به شارختی ها به دوستان ولی بعد از شهادت با این همه شوخ و شادی که داشتن خب خیلی کم شد.
خب شهید دادی زمانی که به شهادت میرسه سه تا فرزند داره، خانم زهرا دادی، خانم مریم دادی و جناب آقای علی دادی. سه فرزند شهید غلام حسین دادی هست که در زمان شهادت این شهید بزرگوار خیلی کوچک بودن، سن کمی داشتند. یکی از بحثایی که مطرح هست در حوزه شهدا مشکلاتی هست که خانواده شهدا بعد از شهادتشان متحمل میشن و گرفتاری هایی که دارن و سختی هایی که واقعا میکشن. خب من سال هاست که با خانواده شهدا سر و کار دارم و این سختی ها را به صورت خیلی نزدیک دیدم که خانواده شهدا چی میکشند. میخوایم که صحبت هایی را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم از زبان فرزندان این شهید بزرگوار. ابتدا دعوت میکنم که صحبت های سرکار خانم زهرا دادی رو بشنوی در مورد این که بعد از شهادت پدرشان چه سختی هایی رو متحمل شدند.
دیگه وقتی خب بزرگتر شدیم فهمیدیم پدر نداریم ما، واقعا خیلی سخت. خدایشون خیلی اکثرا فامیلا رو میدیدیم که پدر دارن، یعنی خیلی احساس غریبی به ما دست میداد که با خودمون گفتیم چرا ما پدرمون رو دست دادیم. یعنی واقعا خب می دیدیم همه پدراشون هستن و ماها پدر نداریم، واقعا برامون سخت بود. مامانم واقعا در نبود پدرم خیلی سختی یا خدایش کشیدم. وقتی که دیگه بابام شهید شدن همه مسئولیت های زندگی افتاد به گردن مامانم که واقعا مامانم خیلی زحمت کشیدم برامون که دیگه الان حدودا 4 سالیه که مامانم از دست دادیم. واقعا سخته برامون. با خودمون گفتیم نه پدر داریم نه مادر. نمیدونم این چه قسمتی بود که اینطوری نصیب ما شد، ولی بازم خدا رو شکر نباید ناشکری کنی، خدا رو شکر میکنی.
صحبت های خانم زهرا دادی فرزند بزرگ شهید غلام حسین دادی را شما دوستان شنونده شنیدید. مریم دادی هم یکی دیگر از فرزندان این شهید هست که البته خب با توجه به اینکه شرایط خاصی داشتن، سختی های خاصی را کشیدن، صحبت ها ممکنه که صحبت های نزدیک به همی باشد. در این حال بازم دعوت میکنیم که صحبت های سرکار خانم مریم دادی را هم بشنوید.
خیلی سختی، هم خودمون هم مامانم. خب حالا خدا رحمتشون کنه، بالاخره از سمت ماهام بود، بالاخره بی پدری ماهام روشون اثر میذاشت. تا ما ناراحت میشونیم از چیزی رومون فشار میومد، عصبانی میشونیم، گفتیم آره همش تقصیر باباست، اگه بابا شهید نمیشدن اینجوری نمیشد. اگه حرفای ماها بود، مشکلات زندگی خودشون بود، مشکلات بالاخره از اطرافیان، متاسفانه بعضیا، حالا نمیگم فامیل، ولی خب همین در همسایه کسی چیزی خاطر امکاناتی که ممکنه به خانواده ها تعلق بگیره، زخم زبونایی زده میشد متاسفانه. ولی خب الحمدلله خدا رحمتشون کنه، شیرزنی بودن برای خودشون، واقعا شیرزن بودن. من خیلی بیش عکس بابام گریه کردم، خیلی. این گریه کردن من 5 دقیقه 10 دقیقه نم، شاید 5-6 ساعت پیش میومد من بیش عکس بابام گریه میکردم. و حقیقت شکایت میکردم از بابا که راضی نبودم شهید بشین و اینقدر اذیت بشین. حالا بعدش پشیمون میشدم، چون واقعا این لیاقتیه که خدا بهمون داده، لطف خدایی که خواست ما فرزند شهید بشیم. ولی آره من خیلی، حتی همین الان که الان نزدیک 42 سال سن دارم، بارها پیش اومده من از بابام گله کردم، گفتم برای شهادتشون. حتی یادم میاد که یک سری خیلی بیش از حد پیششون گله کرده بودم، خب به اون صورت به خواب من نیومدن. من یه بار فقط پدرم رو دیدم توی یه تابوت شیشه‌ای. یادم میاد که من بیرجن بودم منزل داداشمون، ایشون اومدن یک ایدی به پسر من دادن، گفتن که این ویژه هست. گفتم برای چی؟ گفت این از طرف باباست. خیلی پیگیر شدم یعنی چی از طرف باباست. خب تا بال اینجوری نبوده که بخواد بیاد چیزی بده و بگه از طرف باباست. گیر دادم به داداشم که نه بگو چی شده علی آقا، باید بگی و از این حرفا. بعد گفتن که بابا رو خواب دیدم. به من گفتن که به مریم بگو که نیاد پیش عکسم گریه کنه، من قصه میخورم.
علی دادی سومین و آخرین فرزند شهید غلام حسین دادی هست و خب طبیعی است که علی دادی هم سختی های خاص خودش رو کشیده، هرچند که پسر هست و ممکنه که در مقابل سختی ها نسبت به دختران مقاوم تر باشه، اما باز هم گفتنی هایی هست که میخوایم تقدیم شما دوستان شنونده بکنیم.
بعد یک کمه که بزرگتر که شدیم، برخی ناملایمتی هایی که توی زندگی متوجه میشدیم و رفتارهای نادرست رو گاهی قد میدیدیم، اون وقت متوجه میشدیم که نه پدرمون نیست. ولی خب حالا قسمت بود، حالا خدا رو شاکریم، چون همین الانش هم همیشه چیزی که شکر میکنیم اینه که هم خدای ما خداست و هم خدا رو داریم و متکی به کسی جز اون نیستیم انشاءالله و نباشیم انشاءالله. بعد متوجه شدم آره پدر ما شهید شده، عکسش رو همیشه رو دیوار میدیدم، چون مشهد بودیم خدمت امام رضا، همیشه مامانم به امام رضا میگفت یا امام رضا پدرتون تو زندان خودشون، ایشون رو تو شهر خودشون زندان کردن، ما تو شهر غریب زندانیم و خیلی هم اذیت شدیم، خیلی هم اذیت شدیم. لکن خیلی خدا رو شکر میکنم که ما رو با سختی بزرگ کرد، یعنی با سختی آمدیم بالا. و وقتی که با سختی بیایم بالا، وقت متوجه میشیم که اصلا هدف چیه، خدا چی میخواد از ما. به خاطر که احساس بی پدری خیلی برام سخت بود، خیلی سخت بود. من می اومدم گاهی اوقات که کسی تو خونه نبود، این عکس بابام که روی تاخچه دیوار بود، خیلی علاقه به کار نظامیگری داشتم، رژه و اینا رو خیلی نگاه میکردم. بعد یه وقتی اومدم رو عکس بابام، میرفتم همینطور شوخی شوخی بابام صحبت میکردم، دست میکشم رو صورتش، مثلا میگفتم بابا جون دوستت دارم، بوسش میکردم اینا. بعد می اومدم جلوی بابام رژه میرفتم، کلام میذاشتم رو سرم، شعار میدادم الله اکبر خمینی رهبر یا خامنه‌ای رهبر رو میگفتم.
با پایان برنامه این هفته سفیران روح الله رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان شنونده. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست. شما دوستان البته میتونید که از طریق پیامک هم با ما در ارتباط باشید، 2093-794-7174 شماره تلفنی است که از این طریق ما پیامک های شما را دریافت خواهیم کرد و سوالات، پیشنهادات و انتقادات شما دوستان شنونده را میتونیم که دریافت بکنیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
میگذرد کاروان روی گل ارغوان، قافل سالار آن سر به شهید جوان، در غم این عاشقان، چشم فلق خون فشان، داغ جدایی به دل، آتش حسرت به جان.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
از ورزش دوستان عزیز دعوت میکنیم که در این لحظه با برنامه خودشان مجله ورزشی همراه شوند به مدت 20 دقیقه.
مجله ورزشی.
و نام یکتای بی همتا. شنوندای عزیز سلام و درود بر شما، با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. شما عزیزان می توانید رادیو دری را از طریق فیسبوک و اینستاگرام به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. همچنین می توانید از سایت parstoday.ir/dari شنونده رادیو دری نیز باشین و یا برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. 2093-794-71-7144 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما عزیزان می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. با ما همراه باشید با مجله ورزشی این هفته. ابتدا خبرهایی از افغانستان. محمد یحیی محمدی نوجوان کورشکار افغانستان با قبول شکست مقابل حریف ایرانی خود در مسابقات نوجوانان آسیای بحرین 2025 به مدال برنز دست یافت. دور سوم رقابت‌های آسیایی نوجوانان 2025 با اشتراک 2000 ورزشکار از 45 کشور به میزبانی کشور بحرین برگزار شده و تا 31 ماه اکتبر ادامه پیدا می‌کند. شنوندگان عزیز، در مورد برگزاری مسابقات کیوان کیک بوکسینگ در ولایت بلخ همکارمان آقای ابراهیمی گزارشی دارند که با هم شنونده می باشیم.
مسابقات خزانی کیوان کیک بوکسینگ از سوی فدراسیون این رشته با همکاری ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت بلخ در شهر مزار شریف برگزار شد. با گفته مسئول فدراسیون کیوان کیک بوکسینگ، هدف از راه اندازی این رقابت ها تشویق و ترغیب جوانان به ورزش و گسترش فرهنگ فعالیت های سالم در میان نسل نو عنوان شده است. در این مسابقات که به مدت یک روز ادامه داشت، بیش از 100 ورزشکار در رده های سینی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان از باشگاه های مختلف شهر مزار شریف با هم به رقابت پرداختند.
مسابقات خزانی سبک کیوان کیک بوکسینگ است در ولایت بلخ شهر مزار شریف دایر گردید. در این مسابقات هم از نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان اشتراک کردند. تقریبا بیش از 100 ورزشکار در این مسابقات اشتراک کردند. هدف از این مسابقات هم تشویق و ترغیب جوانان و شاگردان در سبک کیوان کیک بوکسینگ.
شمار از ورزشکاران اشتراک کننده میگویند برگزاری چنین رقابت ها انگیزه جوانان را برای پیشرفت در عرصه ورزش افزایش میدهد و زمینه حضور آنان را در تیم های ملی و مسابقات بیرون مرزی فراهم میسازد.
بازم از طریق از این مسابقه میتونیم که راه پیدا کنیم در مسابقه های بیرون مرزی و از خارج از کشور افتخار بیاریم برای کشور.
میتواند که سطح ورزش را در ولایت بلخ بالا برده و از مسئولین میخواهیم که همچون برنامه ها را زیادتر بکنند.
خیبر ابراهیمی، مزار شریف.
تیم ملی فوتسال زیر 17 سال افغانستان برای شرکت در سومین دور بازی‌های آسیایی جوانان عازم کشور بحرین شد. تیم افغانستان با تیم‌های بحرین، ازبکستان و چین همگروه می‌باشد. با گفته مسئولان کمیته ملی المپیک افغانستان، ورزشکاران در کنار تیم فوتسال در چند رشته رزمی نیز در این بازی‌ها شرکت خواهند کرد. ش شنوندگان عزیز، با حضور 19 تیم فوتبال مسابقات جام همبستگی در ولایت غور آغاز شده است. آقای محمدی در این رابطه گزارشی دارند که با هم مشنویم.
در هوای خنک پاییزی صدای هیجان و شادی از شمال فیروزکوه منطقه غلمین ولایت غور به گوش می رسد. جایی که جام فوتبال خزانی تحت نام همبستگی با حضور 19 تیم رسما آغاز شد. این مسابقات از سوی فدراسیون فوتبال ولایت غور با همکاری امریت المپیک، تربیت بدنی و ورزش این ولایت راه اندازی شده و قرار است 3 هفته ادامه پیدا کند. در مراسم افتتاحیه جان محمد حیدری، معاون فنی و مسلکی امریت المپیک و رئیس فدراسیون فوتبال ولایت غور، با ابراز خرسندی از حضور پرشور جوانان گفت: برای نخستین بار است که لیگ دسته اول فوتبال در منطقه غلمین شهر فیروزکو با حضور 200 ورزشکار برگزار می شود. هدف ما حمایت از استعدادهای محلی و تقویت رویه همکاری و همپذیری میان جوانان است.
فدراسیون فوتبال ولایت غور مسابقات لیگ دسته یک فوتبال به منطقه غلمین شهر فیروزکو بین 19 تیم را اندازی کرده. هدف از راه اندازی مسابقات رشد و پیشرفت ورزش فوتبال در سطح منطقه غلمین شهر فیروزکو ولایت غور می باشد. دیگه اولین بار است که یک لیگ رسمی از سوی فدراسیون فوتبال ولایت غور با همانگی اداره امنیت ورزشی به منطقه غلمین شهر فیروزکو با حضور 200 ورزشکار راه اندازی گردیده است.
در بازی افتتاحیه تیم‌های اتحاد و فرهان به مسافه هم رفتند که در پایان اتحاد توانست با نتیجه 3-1 پیروز میدان شود. این مسابقات بخشی از برنامه بزرگتری است که فدراسیون فوتبال غور در سال جاری زیر عنوان سال فوتبالی غور آغاز کرده است. آقای حیدری در گفتگو با رادیو دری تاکید کرد که امسال فوتبال در ولایت غور به یک جنبش اجتماعی تبدیل شده است. و این خاطر نشان کرد با وجود نداشتن هیچ گونه بودجه از سوی حکومت یا نهادهای بین المللی، توانستیم با مدیریت فدراسیون فوتبال مسابقات را از مرکز فیروزکو تا ولسوالی ها برگزار کنیم. این کار با تلاش داوطلبانه جوانان و حمایت مردم ممکن شد.
خودی ما که رضاکارانه در سطح مرکز ولایت غور کار میکنیم، در فدراسیون فوتبال و کمیته های مربوطه ما کار میکنه، همه اینا تانستن که امسال یک سالی فوتبالی را در ولایت غور بنیانگذاری کنن که واقعا به مینا مسما گردیده که ما تانستیم اضافه تر از 30 برنامه و 30 لیگ رسمی در سطح مرکز شهر فیروزکوه تا ولسوالی ها را اندازی کنیم و برنامه های دیگه ما ادامه داره. حتی برنامه فوتسالی فوتبالی ما از طرف زمستان هم در شهر فیروزکوه انشاءالله ادامه داره.
در کنار این رقابت ها در ولسوالی شهرک نیز لیگ فوتبال خزانی پس از یک ماه رقابت میان 16 تیم روز یک شنبه 27 میزان 1404 با قهرمانی تیم میهن به پایان رسید. بازی فینال میان تیم های میهن و استقلال با نتیجه 6-5 به نفع میهن خاتمه یافت. آقای گل این مسابقات محمود از تیم میهن با 10 گل، محمد ساحل از تیم ستارگان بهترین بازیکن و بهترین دروازه‌بان هم ذبیح الله از تیم استقلال معرفی شدند. با گفته آقای حیدری، هدف اصلی این رقابت‌ها رشد فوتبال، شناسایی چهره‌های برتر و آماده‌سازی تیم منتخب ولسوالی شهرک است.
مسابقات فوتبال جام خزانی دسته یک ولسوالی شهرک ولایت غور از سوی نمایندگی فدراسیون فوتبال ولسوالی شهرک با هماهنگی فدراسیون فوتبال ولایت غور و امریت ورزشی این ولایت یک ماه قبل بین 16 تیم راه اندازی گردیده بود که خوشبختانه این مسابقات با قهرمانی تیم میهن به پایان رسید و نایب قهرمانی مسابقات تیم استقلال شد. و هدف از راه اندازی همچون مسابقات در سطح ولسوالی های ولایت غور و مرکز شهر فیروزکوه ولایت غور به خاطر رشد و پیشرفت و اتحاد یکدیگر پذیری جوانان است و دوری جوانان از دخانیات و مواد مخدر.
و افزود که در پایان مسابقات به تیم های قهرمان و بازیکنان برتر جام، مدال، لباس و تقدیرنامه اهدا شده تا انگیزه ورزشکاران تقویت شود. او با افتخار میگوید فوتبال در غور دیگر فقط یک بازی نیست، یک پیام وحدت، امید و ایستادگی است. مردم این منطقه نشان دادند که حتی بدون امکانات می توانند شور ورزش را زنده نگه دارند.
که فدراسیون فوتبال ولایت غور بدون اسپانسر و بدون حمایت مالی و کمک مالی حکومت مرکزی و اداره ملی ولایت غور و نهادهای خارجی که هیچ اسپانسر و حامی فلان نداره، ده تا 4 سال میشه بازم با مدیریت عالی خود تانسته که تمام لیگای فوتبال فوتسال در تمام نقاط شهر فرسکو و ولسوالیا و قریای دوردست مدیریت شوه و هماهنگی شوه و برگزار شوه. این خودش هم یک موفقیت و قهرمانی کامل است که در همچون شرایطی که برای فدراسیون فوتبال ولایت غور هیچ کس کدام امتیازی نمیده.
در روزهایی که بسیاری از فعالیت‌های ورزشی در ولایت‌های مختلف با چالش‌های روبروست، برگزاری جام همبستگی در غور نمادی از اراده جوانان و ایمان آنها به آینده روشن‌تر از مسیر ورزش است.
چند خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. تیم ملی گلبال ایران در دیدار پایانی رقابت‌های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه که مقابل تیم چین برگزار شد، با ارائه نمایشی قدرتمند توانست با نتیجه 4-2 حریف را شکست دهد و عنوان قهرمانی را از آن خود کند. تیم‌های ملی روینگ بانوان و آقایان ایران موفق به کسب 2 مدال طلا، 1 نقره و 2 برنز در مسابقات قهرمانی آسیا شدند. دانیل مدودوف روس پس از 882 روز دوری از سکوهای قهرمانی با فتح تورنمنت ATP 250 امتیازی آلماتی 21مین جام حرفیش را کسب کرد. مدودوف حریفش کورنتین موتت را در فاینال آلماتی در مسابقه نفسگیر و پرتنش در 3 ست شکست داد و قهرمان این تورنمنت شد. خبرهایی از جهان فوتبال. هفته 3 لیگ قهرمانان اروپا با پیروزی تیم‌های آرسنال، اینتر، منچستر سیتی، دورتموند و پاریس سن ژرمن همراه بود. این در حالی است که اتلتیکو مادرید و ناپولی هم شکست خوردند. تیم فوتبال آرسنال میزبان اتلتیکو مادرید بود و موفق شد مهمان اسپانیایی خود را با نتیجه قابل توجه 4-0 شکست دهد. پاریس سن ژرمن مقابل بایر لورکوزن آلمان به میدان رفت و با نتیجه 7-1 میزبان آلمانی خود را به خاک سیاه نشاند. در دیگر بازی اینتر در خانه سن ژیلوا به برتری 4-0 رسید. همچنین در دنمارک بورسیا دورتموند به مهمانی کوپنهاگن رفت و در پایان به برتری 4-2 رسید. در دیداری دیگر منچستر سیتی در اسپانیا در خانه ویارئال مقابل این تیم قرار گرفت و به پیروزی 2-0 رسید. ناپولی در هالند نیز مهمان آینهوین بود و با نتیجه وحشتناک 6-2 شکست خورد. نیوکاسل 3-1 بنفیکا را شکست داد. تیم فوتبال بارسلونا نیز تیم اولمپیاکوس یونان را با نتیجه پرگل 6-1 مغلوب کرد. میلان با غلبه بر فیورنتینا صدر جدول را از اینتر گرفت. در هفته 7 سری ای ایتالیا تیم فوتبال میلان در دیداری خانگی میزبان فیورنتینا بود و موفق شد مهمان خود را با نتیجه 2-1 شکست دهد. تیم‌های فوتبال اینتر و روم در ورزشگاه اولمپیاکو به مسافه هم رفتند که اینتر مهمان موفق شد با پیروزی 1-0 دست پر به میلان بازگردد. تیم فوتبال ناپولی هم در دیداری خارج از خانه مهمان تورینو بود و این بازی را با نتیجه 1-0 واگذار کرد. در دیگر بازی‌های برگزار شده این نتایج رقم خوردند: کالیاری 0، بولونیا 2، جنوا 0، پارما 0، آتالانتا 0، لاتسیو 0. در جدول تیم میلان با 16 امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های اینتر و ناپولی با 15 امتیاز در رده‌های دوم و سوم جای دارند. در هفته هشتم لالیگا اسپانیا رئال مادرید به مسافه خطافه رفت و در پایان به پیروزی 1-0 دست یافت. تیم فوتبال بارسلونا در دیداری خانگی میزبان جیرونا بود و به پیروزی 2-1 رسید. سویا هم در خانه 3-1 به مایورکا باخت. در جدول تیم فوتبال رئال مادرید با 24 امتیاز در صدر است و تیم‌های بارسلونا با 22 و ویارئال با 17 امتیاز دوم و سوم میباشند. تیم فوتبال منچستر یونایتد در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال انگلستان مقابل میزبانش لیورپول با نتیجه 2-1 به پیروزی رسید. تاتنهام در خانه با نتیجه 2-1 از آستون ویلا شکست خورد. تیم فوتبال آرسنال مهمان فولان بود و موفق شد میزبان خود را با نتیجه حداقل 1-0 شکست دهد. تیم فوتبال چلسی در خانه ناتینگهام فارست به میدان رفت و موفق شد با نتیجه 3-0 به برتری برسد. تیم فوتبال منچستر سیتی میزبان اورتون بود و به پیروزی 2-0 دست یافت. در دیگر بازی‌های برگزار شده این نتایج رقم خوردم: برایتون 2 نیوکاسل 1، برنلی 2 لیدز یونایتد 0، کریستال پالاس 3 بورسموث 3، ساندرلند 2 ولورهمپتون 0. در جدول آرسنال با 19 امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های منچستر سیتی با 16 و بورسموث با 15 امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار دارند. و در چارچوب هفته هفتم بوندسلیگای آلمان بایر مونیخ پذیرای دورتموند بود که این بازی در نهایت با برتری 2-1 بایر مونیخی ها خاتمه یافت. در سایر بازی های برگزار شده این نتایج رقم خوردم: کلن 1، آکسبورگ 1، ماینز 3، لورکوزن 4، وولفسبورگ 0، اشتوتگارت 3، هایندنهایم 2، وردر برمن 2، لایپزیگ 2، هامبورگ 1، فرایبورگ 2، آینتراخت فرانکفورت 2، سان پاولی 0، هوفنهایم 3. در جدول بایر مونیخ با 21 امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های لایپزیگ با 16 و اشتوتگارت با 15 امتیاز در رده‌های دوم و سوم جای دارند. مجله ورزش این هفته را با بخش ورزش و سلامتی پی می‌گیریم.
با گروه ورزش کنید یا حداقل سعی کنید یک یار تمرینی که از نظر قد، وزن، سن و شرایط جسمی و روحی به شما نزدیک تر است را انتخاب کنید تا بیشتر از ورزش کردن خود لذت ببرید و کمتر احساس خستگی کنید.
تا مجله دیگر و هفته دیگر شما عزیزان را به خداوند منان می‌سپاریم. حق نگهدار.
رادیو دریر میشنوین از مشهد مقدس. برنامه کاوش برای این لحظه شما ایزان در نظر گرفته شده که دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
علم سلطان و علم قدرت و من وجدهو ساله. اگر داشتید این قدرت را میتوانید سخن برتر رو بگید.
کاوش به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان عزیز سلام بر شما، هر جا هستید صحتمند و تندرست باشید. با برنامه کاوش از رادیو دری در خدمت شما هستیم و همه قسمی که میدانیم در این برنامه نگاهی داریم و مهمترین خبرهای علمی در سرتاسر جهان. لطفاً امروز هم ما را همراهی بفرمایید. پژوهش جدید: کرونا و آنفولانزا می توانند سلولهای سرطانی خفته را فعال کنند. دانشمندان دریافتند عفونت‌های تنفسی رایج مانند کووید 19 و آنفولانزا می توانند سلولهای سرطانی خفته و پنهان در بدن را بیدار کنند و باعث گسترش بیماری و عود مجدد آن شوند. یکی از بزرگترین مسائل در درمان سرطان بازگشت بیماری پس از یک دوره درمان موفقیت‌آمیز است. دانشمندان مدت هاست می دانند که سلول‌هایی که از تومور اولیه جدا شدند می توانند برای سالها به صورت خفته در اندام‌های دیگر باقی بمانند. اما چه عاملی این سلول‌های خاموش را دوباره فعال می کند؟ محققان این پدیده را اینگونه توصیف می کنند: سلول‌های سرطانی خفته مانند اخگرهای باقی مانده در یک آتش خاموش هستند و ویروس‌های تنفسی مانند یک باد قوی این شعله‌ها را دوباره روشن می‌کنند. پژوهشگران نشان داد که عامل اصلی این بیداری فرایند التهابی است که سیستم ایمنی بدن در پاسخ به عفونت ویروسی ایجاد می‌کند. پروتئین التهابی اینترلوکین 6 که توسط سلول‌های ایمنی ترشح می‌شود، به عنوان یک سیگنال بیدارباش برای سلول‌های سرطانی خفته عمل می‌کند. در آزمایش روی موش‌ها، عفونت با ویروس کووید یا آنفولانزا در عرض چند روز باعث گسترش سلول‌های متاستاتیک در ریه‌ها و ظهور زایعات سرطانی در عرض 2 هفته شد. مهم‌ترین بخش این پژوهش تایید این یافته‌ها در جمعیت انسانی است. محققان با بررسی 2 پایگاه داده بزرگ به نتایج نگران کننده ای دست یافتند. داده های بیوبانک بریتانیا مربوط به بهبود یافتگان سرطانی مورد بررسی قرار گرفتند. افرادی که به کووید 19 مبتلا شده بودند با افزایش تقریبا 2 برابری خطر مرگ ناشی از سرطان در مقایسه با گروه کنترل روبرو بودند. همچنین محققان پایگاه داده‌های آمریکا مربوط به بیماران مبتلا به سرطان سینه را بررسی کردند. محققان دریافتند زنانی که به کووید 19 مبتلا شده بودند نزدیک به 50% بیشتر احتمال داشت که دچار متاستاز و گسترش سرطان بر ریه‌های خود شوند. محققان تأکید می‌کنند یافته‌های ما نشان می‌دهد که بهبود یافتگان سرطان ممکن است پس از عفونت‌های ویروسی تنفسی رایج در معرض خطر بیشتر عود متاستاتیک باشند. در کل محققان توصیه می‌کنند افرادی که سابقه ابتلا به سرطان دارند باید اقدامات احتیاطی بیشتری را برای جلوگیری از ابتلا به عفونت‌های تنفسی انجام دهند. با گفته محققان این افراد می توانند از اقداماتی مانند واکسین سود ببرند و باید هر گونه نگرانی را با دکتر خود در میان بگذارند. گامی برای ریشه‌کن کردن سرطان دهانه رحم: واکسن ویروس پاپیلومای انسانی در چین رایگان می شود. کمیسیون ملی بهداشت چین اعلام کرد که قصد دارد امسال واکسین ویروس پاپیلومای انسانی را به برنامه ملی واکسیناسیون این کشور اضافه کند و خدمات واکسیناسیون را برای زنان در سنین واجد شرایط در سراسر کشور ارائه دهد.